وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در اباحه و مشروعیت عقد موقت بود. بعد از آنی که آیه را ذکر کردیم و وجه دلالت آیه شریفه 24 سوره نساء گفتیم، گروه های سگانی از احادیث اهل سنت را گفتیم که همه اینها دلالت داشت بر اباحه، و بسیاری از اونها هم دلالت داشت علاوه بر اباحه بر عدم نسخ این حکم از سوی پیغمبر اکرم. و رسیدیم به اینجا که این روایات مشهور که متواتره، خلیفه دوم گفت متعتان کانتا مشروعتین فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما، این یک مشکل و معضله مهمی برای علمای اهل سنت ایجاد کرده. انا احرمهما، من اینها را تحریم میکنم. هر کدام دست و پایی کردن که ما گفتیم پنج تا یکیش خیلی ضعیف ذکر نمی کنیم، چهار تا توجیه عمدتاً هست. توجیه اول این بود که گفتن زمان پیغمبر اباحه‌اش مال ضرورت بوده و خود عمر گفته اون ضرورت برطرف شد و الناس فی سعه ولا یحتاجون الی المتعه. جوابایی دادیم که یک جواب مهمش این است، این معنیش نسخ نیست، این عبارتون اخرای تبدل موضوعه. مثل این است کسی فاقد ما بود تیمم گیره، واجد ما شد وضو میگیره، بازم فاقد ما بشود تیمم میگیره. خب ضرورت ها در هر زمانی ممکن است تکرار شود و حکم همون حکمه، این نسخ نیست. و تعبیر به انا و حرمه هم درست نیست، خود پیغمبر حرام کرده بوده، در ضرورت مباح کرده بوده، این درست در نمیاد. و دومین وجهی که گفته بودن این بود که از احکام حکومتی است، به خاطر بعضی از مصالح و جلو بعضی از مفاسده گرفتن همچین حکمی کرده بوده، عنوان ثانوی داشته، که اینم جواب دادیم که خب احکام حکومتی یزول به زوال شرایط، چرا تا پایان دنیا فقهای عامه حکم به حرمت کرده اند. و به علاوه این عناوین ثانویه‌ای که عمر به خاطر اونها چنین حکمی کرد در زمان پیغمبر هم بود، چرا پیغمبر چنین حکمی نکرد. و اما سومین وجه بسیار خوب، مال زمان خودشه، امام همین گفتیم اگر حکم حاکم باشه تابع شرایط زمان خودشه. بله. و اما سومیش این بود که نسخ از سوی پیغمبر شده بود ولی اطلاع عموم نسبت به آن نبود و خلیفه دوم پیام نسخ رو شنیده بود و گذاشته بود در موقع مقتضی ابراز کند. در زمان پیغمبر ابراز نشد، در زمان خلیفه اول ابراز نشد، در مدتی از زمان خلیفه دوم هم ابراز نشد، در نیمه دوم حکومت او ابراز شد. اینم توجیه است که ظاهراً از کلمات ابن قدامه در مغنی استفاده میشه. این هم که گفتیم قابل قبول نیست، میگه انا او حر مهما، میگه کانتا محللتین در اون زمان، یعنی تا پایان عمر پیغمبر. ما باید یه توجیه بکنیم که به عبارت بخوره، به معنی مجازیش بخوره، به معنی حقیقیش نمیخوره، به معنی مجازیش بخورد. این توجیهات صریحاً برخلاف چیزی است که او بیان کرده. و از همه بدتر توجیه چهارم بود که در کلام فاضل قوشچی بود. یه خورده میخوام روی این صحبت کنم امروز. و آن این است که عبارتش من بخونم، عبارتشو نخوندم براتون. عبارتی که ایشون داره در شرح تجرید تجرید العقائد خواجه، عبارتی داره، عبارت اینه: ان ذالک لیس مما یوجب قدحا فیه. این ذالک یعنی کلام عمر، چیزی نیست که مایه ایرادی به او باشه. انا احرمهما ایراد نداره. این ذالک لیس مما یوجب قدحا فیه فان مخالفت المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیه لیس ببدع، بدعت نیست، تازه نیست، لیس ببدع مخالفت مجتهد با مجتهد دیگر چیز عجیب و تازه نیست. این مطلب است که مرحوم علامه امینی در القدیر که بهش میرسه میگه اسمع وضحک او ابکه، بشنو بخند یا گریه کن. کسی اینچنین توجیهی برای کلام خلیفه دوم کن. واقع مسئله این از کسانی که این سخن میگن مشکل در فروع دین ندارن، در اصول دین مشکل دارن. پیغمبر نشناختند. ما میگیم و ما ينطق عن الهوى ان هي الا ان هو الا وحی یوها. از خودش پیغمبر چیزی نمیگه، تمام وحی الهی است. یعنی پیغمبر مجتهده، معنیش اینه به زنونش فتوا میده. مجتهد از نظر اونها کسی است که به زنونش، زنون و قیاسات و استحسانات و کذا و کذا فتوا میده. پیغمبر مجتهدی بوده که به زنونش فتوا میدادی. خب معنیش این است پیغمبر نشناختی. پیغمبر از طرف خدا آمده، دائما ارتباط با آدم ماوراء طبیعت داشته، جبرئیل پی در پی بر اون نازل می شده، هرچه می گفته از احکام الهیه بوده. سؤال از پیغمبر می کردن، می گفت مهلت بدهید تا وحی بر من نازل بشود. ما بگیم مجتهد بود و اون یه مجتهد، اینم یه مجتهد. خب این نشان میدهد گوینده این سخن در اصول لنگ است و لنگی او در فرو ناشی لنگی او در اصول عقایده است. از فلازالک اگر فتح این باب کنیم و بگیم اجتهاد در مقابل نص جایزه، لا یبقال الاسلام شیء، چون همین حقی رو که به خلیفه ثانی دادی به مجتهد دیگر هم بده، اونها هم در مقابل نص بیایند و اجتهاد کنند در مورد شرب خمر، در مورد زنا، در مورد صوم، در مورد صیام، هر کسی بیاید و برای خودش اجتهاد کنه. اذن لا یبقا من الاسلام الا اسمه. عزف الازالک و سالسن این است که این مسئله در متن قرآن بوده، صحبت اجتهاد پیغمبر نیست. ما گفتیم در آیه 24 سوره نساء فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، قرائن زیادی داریم که مراد متع است، روایات عامه داریم که این اشاره به متع است، مفسران عامه گفتن این اشاره به متع است. این که اجتهاد پیغمبر نبوده، این وحی الهی بوده. مگر این که بگید خدا هم مجتهدی است و دیگران هم مجتهدی، چه تعجب که اجتهاد من با اجتهاد خدا نسازه. بریم سراغ این هم. باید قبول کرد که این مسئله یه عویسه است برای اینها، مشکلی است. این مشکل وقتی از بین می رود که تعصب ها از بین بره و بگن همچین حقی خلیفه دوم نداشت. تصویر فرع بر این است که اجتهادی باشه. اگر ما اجتهاد بگیم نیست متن قرآنه، اجتهاد مقابل نص که نمیشه، پس تمام نصوص الهی بذاریم کنار با اجتهاد خودمون، دیگه نصی در قرآن باقی نمیمونه. تصویب فرع بر این است که نص نباشه، مجتهد با ظنونی که اونا قبولش دارن حکمی بکنه و وقت میگیم تصویب. و میرسیم به اون ادعاهایی که کردن که در جنگ خیبر، در جنگ اوتاس، در جنگ تبوک، در فتح مکه، در جاهای دیگر، میرسن اقوال مختلف.
جنگ خیبر با حد عمر نمیشه،
حالا نرسیم، نرسیم. بله
اینها قبول دارن تمام عمر بوده.
فراموش کردید مثل که من گفتم کلام عمر بهترین دلیل است که در زمان پیغمبر نسل نشده. این که میگه انا، معنیش اینه در زمان پیغمبر نسل نشد. خب هازا کله من الکتاب و سنه، منتها روایات عامه. بریم یه مقدار از روایات اهل بیت هم بخوانیم که دلیل ما از نظر کتاب و سنت روایات عام و خاصه کامل بشه. بعد بریم سراغ معارضاتی که ادعا می کنن اونها، ببینیم معارضات به کجا می رسه. در روایات اهل بیت متواتره، اشد التواتر، در کتاب نکاح جلد چهاردهم مرحوم صاحب وسائل در ابواب مختلف روایات زیادی نقل کرده، از جمله در همون باب اول حدود 30 تا روایت یا بیشتر در این زمینه نقل میکنه. من فقط 5 روایت برای شما میخونم که یه نکاتی داره، بقیه را میتونید مطالعه کنید. روایات متواتره در این زمینه. اما روایت اولا، این 5 روایت همش در باب 1. حدیث اول باب 1 از ابواب متعه، حدیث 1، حدیث 2، حدیث 4، حدیث 15 ندارید اینجا؟ بله، اون حدیث 5 هم عرض میکنم شمارش. و اما حدیث این باب 1 رو بخوانم. عن ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المتعه فقال نزلت فی القرآن. این حدیث که نقل کردیم، چون علاوه بر این که عباره میگه در قرآنم نازل شده. نزلت فی القرآن فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما ترضیتم بهی من بعد الفریضه. امام یه جواب کوتاهی میده، سوال میکنه از متعه، میفهم تو قرآنه، چرا از من میپرسی؟ برای اینکه نتونن بگن فلان کس و فلان کس اینو تحریم کردن. امام میده بالاتر از همه که قرآنه میگه تا مخالفت با آن نشود. بله؟ نه، من بعد الفریضه یعنی بعد از آنی که مهر رو در عقد موقت تعیین کردید، اگر توافقی بر کمتر و بیشتر بکنید با میل خودتون عیبی نداره. حدیث 2، عن عبدالله ابن سلیمان، این حدیث هم از امام باقر علیه السلام، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کان علی یقول لولا ما سبقنی بهی بن الخطاب. بنی داره، اگر بله بنی باشه باید بن الخطاب باشه، چون فاعل سبقه نظر میرسه ابن الخطاب باشه که مشکلی هم ایجاد نشه، چون بن الخطابی نبوده، ابن الخطاب بوده. لولا ما سبقنی بهی ابن الخطاب ما زنا الا شقیون، ما زنا الا شقیون. این حدیث رو هم از این نظر نقل کردن که علمای عامه به زودی میرسیم میگن علی علیه السلام قائل به حرمت متعه بوده و مسئله نسخ در خیبر از علی علیه السلام نقل شده است، که ما عرض میکنیم اهل البیت فرزندان اونها ان علیین حلیت رو نقل کردن. این چه روایتی است که شما نقل میکنید حرمت را؟ میرسیم تو معارضات، میرسیم طایفه اول از معارضاتون. حدیث 4، چهار باب 1، عن زراره، روایت صحیح سندی است، عن زراره قال جا عبدالله ابن عمر اللیسی، نه عبدالله عمر معروف، عبدالله عمر دیگری بوده. حالا سقه یا اسقه برای ما فرق نمی کن، زراره میگه من نشستم دیدم این صحنه را. الی ابی جعفر آمد خدمت امام باقر علیه السلام، فقال ما تقول فی متعت النساء، شما چی می فرمایید؟ فقال احل الله فی کتابه و علا سنت نبیه، احل الله فی کتابه و علا سنت نبیه، هم کتاب هم سنت دلالت بر حلیته، فهی حلالن الی یوم القیامه، تو میگه حرام حلال تا یوم القیامه. فقال، این عبدالله ابن عمر یه آدم مخالفی بود، فقال یا ابا جعفر مثل که یقول هازا، از شما بعید این حرفو میزنید، و قد حرمها عمر و نها انها، عمر حرام کرده نهی کرده، تو چرا اینطوری با این شجاعت داری میگی؟ فقال و این کان فعل، باشه عمر حرام کرده باشه، من میگم خدا و پیغمبر حلال کردن، شما میگی عمر حرام کرده، و این کان فعل حرام کرده باشه. فقال انی اعیذک بالله من ذلک، تو را به خدا این کارا نکن، ان تحل شیئا حرمه عمر، انی اعیذک بالله من ذلک ان تحل شیئا حرمه عمر. حالا یا برای مصلحت اندیشی بوده یا برای تهدید بوده، هر چه بوده میگه پناه بر خدا، تو چیزی را حلال بشنوی که عمر حرام شمرده است. فقال له فانت علی قول صاحبک، امام باقر میدان خالی نکرد، فرمود تو قول او رو بپذیر و تابع او باش، و انا علا قول رسول الله، من بر قول رسول الله هست. فهلم اولائنک ان الحق ما قال رسول الله، بیا من با تو مباهله میکنم که حق آن است که پیغمبر گفت، و ان الباطل ما قال صاحبک. معلوم میشه در این مسئله ائمه کمتر تقیه میکردند، با اینکه یه مخالف با این صراحت یا تهدید میکنه یا دلسوزی میکنه، نکن نگو عمر حرام کرده، امام باقر هم شمشیر رو از رو میبنده، میفرماید من تابع خدا و پیغمبرم، تو هم تابع یه بشر باش، بیا تا با هم مباهده کنیم که هم با من باطل با توست. خیلی قوی و محکم برخورد میکنه امام در اینجا. حدیث 15 رو بخوانم که اونم باز نکته داره. عن الفضل ابن شازان، سند حدیث هم خوبه، عیون اخبار، مرحوم صدوق، به اسناد عن الفضل ابن شازان، عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون، که ان مأمون درخواست کرده بود اصول و فروع اسلام را برای من فشرده بنویس. امام علی ابن حسن رضا هم کتابی برای مأمون، نامه‌ای برای مأمون نوشت و اصول و فروع اسلام را فشرده در اون بیان کرد که صاحب وسائل هم اون رو تقطیع کرده در ابواب مختلف از آن استفاده کرده است. فی کتاب الی المأمون محض الاسلام شهادت ان لا اله الا الله، از توحید شروع کرد، خالص اسلام ایناست. اول شهادت به یگانگی و یکتایی خداست. الا انقال، خیلی فاصله است در اینجا تا رسید به اینجا. و تحلیل المتعتین، و تحلیل المتعتین، یکی از قوانین مسلم اسلام حلال بودن متعی حج و متعی نسائه. الذين انزلهم الله، انزلهم الله في كتابه وسنهما رسول الله. خداوند در قرآن هر دو رو نازل کرده، پیغمبر هم در سنتش بیان فرموده. متعت النساء و متعت الحج، منظورم از متعتین حج تمتع است و متعت النساء. اینم یه حدیث. بله، الذین انزلهم الله فی کتابه و سنهما رسول الله، متعت النساء و متعت الحج، یا متعت النساء و متعت الحج اگر بدل باشه، اگر مبتدا باشه برای خبر مقدری، متعت النساء و متعت الحج. یه حدیث دیگر هم بخونم این بحثو تمامش کنم. در این مسائل گفتن امر تذکیر و تأنیس سهل است، چون متعه مؤنث حقیقی نیست، متعت الحج و متعت النساء. خب یه حدیث هم بخونم که باز حدیث 18 است، نکته تازه ای دارد. بله، نکتهش این است که حضرت به کلی تقیه رو شکست و با صراحت تا پای مباهله هم در این مسئله حاضر شد دیگه. حدیث 18 هم بخوانم این بس تمام.
شخص میگن، شخص میگن، الذی به شخص میگن، موجود به شخص
میگن، نمیشه بگیم البیت الذی اشتریته، واسه بگیم الازی. خب میگه الازی به همه چی میگن، مخصوص ما یعقل نیست، ما یعقل و ما لا یعقل هر دو الازی الازی نمیگن. اجازه بدید. و اما حدیث 18 این باب که اون هم نکته ای دارد. ان مالک ابن عبدالله ابن اسلم ان ابی ان رجل مرسلت، روایات چون متواتره اسنادش لا یهمنا. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، سؤال کرد از تفسیر این آیه، کدام آیه؟ ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها. ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها. رحمتهای خداوند درهایش رو به روی مردم گشوده، کسی نمیتوانه جلوش رو بگیرد. قال والمتعت من ذلک. امام فرمود یکی از درهای رحمت یعنی باعث پرهیز از گناه و زنا و آلودگی های مختلف است، یکی از درهای رحمت همین متعه بوده. لا ممسکلا، تا روز قیامت کسی نمیتونی جلوش بگیره. حالا بیان بعضیا بگن نه، بعدن هم خودشون مجبور میشن یه نکاهای بدعتی رو به نام نکاه مسیار جوال اینا پذیرا بشن، که شرح مفصلش رو هفته آینده انشالله عرض میکنیم. خب من یه نتیجه بگیری کنم برم سراغ معارضات، فتح باب معارضات رو بکنم، که بعضی ها خیال میکردن ما معارضات رو نمیگیم. اجازه معلوم نیست. نه قبل از اسلام متع بوده، نوشتن قبل از اسلام متع بوده، نوشتن. آقا جون من خودم تازه دیدم. آقا جون اجازه بدید، آقا اجازه بدید. و اما در مقابل این روایات و آیه، ها نتیجه گیری، جنبندی این شد، ما در این مسئله مدارکی داریم که اگر در مسائل دیگر یه عشر این مدارک باشه برای اثبات مطلب کافیه، اما چون مسئله افتاده در دستانداز تعصبات قومی و طائفی، با این همه مدارکی که گفتیم و برای اثبات مطلب به طور یقین کافیه، باز ملاحظه میکنیم مقاومت‌های شدیدی در مقابل اینها هست. آیه دلالتش بسیار خوب بود، روایات عامه بسیار خوب بود، روایات خاصه و اهل البیت متواتر است، دلالتش بسیار خوب است. در این حال در مقابل این مقاومت‌ها شده، ظاهراً هم سرچشمه همه اینها ایستادگی در سایه کلام عمر، خواستن حرف او زمین نیفته. در مقابل این روایات معارضه‌ای داریم. روایات معارضه میگه در زمان پیغمبر نصر شده، قبول داریم حلیتو، ولی در زمان پیغمبر نسخ شده. و این روایات معارضه در صحاح هم هست، صحیح بخاری، صحیح مسلم خیلی داره، صحیح مسلم مخصوصا خیلی داره روایات معارضه. خود روایت معارضه با هم معارضه، کی نسخ شده محل بحثه. بسیاری از روایات اونها میگوید در فتح خیبر پیغمبر اکرم اون رو نسخ کرده، که من نمونه روایات رو میخونم. گروه دیگری از روایات داریم میگه در عام اوتاس، یعنی عام فتح مکه. اوتاس زمینی بوده نزدیک سرزمین حوازن که بعد از فتح مکه در اونجا جنگ واقع شد. اسم جنگش چی بود؟ جنگ هنین، غزوه هنین، غزوه اوتاس هم هست. سرزمین اوتاس بود، در هنین خداوند تحریم کرد. اینا هم روایات داره. روایاتی داریم که میگه فی ارض مکه نه اوتاز، وارد مکه شدیم پیغمبر سه روز حلال کرد بعدم حرام کرد، فی ارض مکه. گروه چهارمی داریم میگه فی تبوک، خداوند در تبوک تحریم کرد. گروه پنجمی هم داریم که میگه مکرر خدا اینا را حرام کرد حلال کرد. یه روایت هست از خود شافعی که میگوید من ندیدم چیزی را که خدا حلال کنه حرام کنه حلال کنه حرام کنه مگر متعه را، که حرام حلال حرام حلال. مرحوم علامه امینی یه قولی نقل میکنه که متعه هفت بار حرام شد هفت بار حلال شد. حالا واقعا یه قانونگذار پیدا کنیم الیاذ بالله چقدر گیج بشه، امروز بگه حلال فردا بگه حرام، امروز بگه حلال فردا بگه حرام. خواهی مردم ایمان به همچین قانونگذاری پیدا نمی کنیم. نسخ یه باره میگن بابا این حکم مصلحتش تمام شد چی؟ امروز حلال فردا حرام، امروز حلال فردا حرام، حق و حلال. اصلا مردم ایمانشون ها، پس نگید نسخ، پس بگید تابع تغییر موضوع. امروز هم حلال فردا، امروز هم زمان ما همینطوره، در حالات اضطراری حلال در حالات سعه حرام. این که دی نسخ نیست، این تبدل موضوعه. من میرسم این جواب رو میگم، اینا تبدل موضوعه. خود این مشوش بودن این روایات ناسخه بهترین دلیل بر مجهول بودنش است. به قول بزرگان شیعه میگن دلیل بر مجهول بودن اینها این است که هر کسی مطابق میل خودش یه جعلی کرد، چون واقعیتی نداشت، پیغمبر نص نکرده بود، این اینطور اون اونطور، و خود اینها بهترین دلیل بر بطلان اینها است. بنابراین روایت اول ما سالم میمونه. من انشاءالله شرح این روایات رو روز شنبه میخوانم و مبعث مبارک پیغمبر رو هم به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم بتوانیم خدمتگزار خوبی برای حضرت در تمام عمرمون باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.